پزشکان برای سلامتی ما رو تعریف میکنند از او پایین تر باشیم و کمتر بخوابیم. بنابراین نگاه اولیه و روی کرد ما به خواب به عنوان یک بخشی از زندگی یک انسان است. یک بخشی از نیازهای یک انسان است که اگر تأمین نشود میتونم تأثیر زیادی بر زندگی ما و بر نحوه عمل کرد ما داشته باشه. و در این روی کرد اونچه که در سنت ماست، اونچه که تجربه پیشینیان ماست، یه که ما باید بتانیم که بین زمان خواب و بیداری و کارهایی که در زمان بیداری انجام میدیم یک نحوه از برنامه ریزی داشته باشیم. زمانی برای خواب، زمانی برای کار کردن، زمانی برای عبادت و زمانی برای بازدید و عیادت. این همان تقسیم بندی اوقاتی است که در سنت دینی ما هم وجود دارد. اما گاهی خواب میگیم و از بیداری میشنویم و این یک نحوه استعاره است به اینکه کسی که خواب است یعنی نمیداند و جاهل است و آگاهی ندارد و او که بیدار است یعنی هوشیار است و علم و آگاهی در اختیار اوست. و عموماً اون چرا که ما در نفی خواب و در ستایش بیداری میشنویم در این رویکرد دوم است. جهل همون تاریکی و روشنایی و نور همون بیداری است. تاریکی که در دل خود تاریکی را جذب میکنه و بیشتر میسازه و نوری که هر لحظه میتونه فروزانتر شوه. به همین خاطر است که تلاش مصلحان، تلاش انبیا و اولیای خدایی است که ما را از خواب بیدار کنند و منظور این معنای دوم خواب و بیداری است. یعنی تلاش میکنند که ما را از اسارت نادانی نجات بدن، ما را از جهل و ظلمت رهایی ببخشند. خوبه که امینجا اشارتی کنیم به ای که منع از درس خواندن، منع از حرکت به سوی روشنایی و بیداری تلاشی برای به خواب رفتن یک جامعه است. من امروز در خبرها دیدم که گفته شده بود که مدارس دینی برای دختران باز است و دختران ما در هر سنی که باشند میتونند که وارد مدارس دینی شوند، اما مکاتب همچنان بسته میمانه. ببینید عزیزان من، نگاه ما به عالم چطور باید باشه؟ یک بار آیت خدا را فقط قرآن شریف میبینیم، بار دیگه وقتی که به متن قرآن شریف مراجعه میکنیم خداوند آسمان و زمین و هر آنچه که در اونهاست به عنوان آیت خود معرفی میکنه. یک بار میگیم همه قدر که ما قرآن شریف را بخوانیم کافی است، اما در نگاه دقیق تر وقتی که میخواهیم عمل کنیم به قرآن شریف باید آیات خدا را بخوانیم، چرا که شناخت خدا از طریق آیات اوست، از طریق نشانه هایی که در عالم برای ما و شما قرار میده. عظمت خلقت را کسی بهتر درک میکنه که قوانین حاکم بر طبیعت را بشناسه و توانایی بکارگیری امی علم و دانش را در مسیر کمک و خدمت به انسانها بکار بگیره و این توانایی را داشته باشه. پس به هیچ عنوان نمیشه که محدود کنیم خواندن را، نمیشه که محدود کنیم علم آموزی را، چرا که بیداری، چرا که هدایت از همین مسیر اتفاق میفته. بنابراین بودن و رفتن در مدارسی که دینی هستند شاید برای خیلی ها خوب باشن، اما قطعاً کافی نیست و خصوصاً انحصار و محدود کردن خود او میتونه دلیلی بر فهم نادرست از متن کتاب ما باشه و تبعات این تاریکی، این ظلمت و این بیتوجهی به میل درونی انسانها به هدایت و بیداری میتونه دامنگیر همه جامعه ما باشه. به امید روزهای خوب به امید آینده روشن و شیرین برای همه اولادهایمان، به امید زیستن در فضای مملو از علم و آگاهی و بیداری.
به نام خدایی که خانواده را آفرید، پدر و مادر عزیزم، و در خانواده‌ای که شما برام درست کردین احساس خوشبختی میکنم. من از شما به خاطر زحمت هایی که برام خانه و خانواده ما میکشین تشکر میکنم. پدر و مادر عزیزم، من تصمیم دارم که وقتی کلان شدم به شما خدمت کنم. خدا هم گفته که شما را دوست داشته باشم. پدر و مادر عزیزم، ما آرزو داریم که همیشه سالم باشیم. فرزند شما.
تشکر از دکتر حوریا بیانی و سپاس از شما شنونده های خوب و عزیز که تا این لحظه با ما همراه بودین. 10:56 دقیقه است. اجازه بدین پیامکی بخونیم از دوست خوب ما فرشته جان که گفتن سلام و درود با شما، موضوع خوبی را انتخاب کردین درباره بیدار بودن یک ملت و مردم، خوب است که صحبت بکنیم و اینکه چه چیزی در بیداری مردم نقش داره. سواد، آگاهی، آموختن و بعد از آوردن شناخت درباره خود ما، درباره کشور ما، درباره دنیا، پیشرفت های روز، این بیداری یک ملت است که میتونه آینده را برای نسل های بعدی به خوبی رقم بزنه. بیدار باشیم. قصه کنین که دیشب چی خواب دیدین؟ خواب ترسناک بود، آشفته و یلانه دور از جان شما باشه. انشالله که خوابای شیرین دیده باشین، رویاها را، رویاهای دور و دراز و بلندتان را دیده باشین که بخیر تعبیرم شود. چقدر خوب میشه که تعبیرم شود رویاهای خوبی که داریم. و خب خیلی وقتا ممکن است که قدر زندگی و تنگناهاش فشار بیاره که ما بگیم که خود ما رویای خود، آرزوهای خود فقط مگر در خواب ببینیم. اما خب در ما خوابش هم شیرین است، چون که در خواب اتفاقی که میفته ای است که آدم فکر میکنه واقعی است. و انشالله که در بیداری ببینیم آرزوهای زیباییتان برای خودتان، برای فرزندانتان. و در هر صورت خواب یک مجموعه از تصاویر، ادراک و عواطف است که گاهی دلپذیر است و هیجان انگیز، گاهی هم ترسناک. فرمودن که چرا آهنگ نمی پرتین؟ می پرتیم چرا که نه. تقدیم به شما دوستای عزیز، مردم خوب و نازنین و شریف.
هر جا مروی ای دل به من خود می جادم سوی تو دارم اگر از در درایی بندم شو
یازده و دو دقیقه است و زنده و زندگی رو میشنوید با شما هستیم.
پزشک ما
سلام و درود آقای دکتر احمدی، روز شما بخیر.
سلام احترام خدمت شما خانم بیاد، همکاران عزیز و شنوندگان گرامی، خسته نباشید.
زنده باشین. یکی از دوستان ما سوال پرسیدن، گفتن بیماری برونشیت از کدام دسته بیماری هاست؟ بیشتر چه کسایی مبتلا میشن؟ اصلا چرا مبتلا میشن و راه‌های جلوگیری و درمانش را بفرمایید.
بله خدمت شنونده عزیز و تمامی شنونده ارجمند، من عرض کنم که برونشیت یا برونکایتیس و مریضی التهاب و آمات راه‌های تنفسی ما گفته میشه.
بله.
راه‌های تنفسی بزرگ مثل امینای و تراکه آ و برای عصبی تنفسی ما و بعد در دو طرف از دوریه راست و چپ راه‌های تنفسی متعدد و بسیار گسترده‌ای که در ششها و ریه‌های ما ایجاد میشه.
بله.
التهاب و آمات داخل این راه‌های هوایی را میگن برونشیت.
بله.
و معمولا هم علتهای عمدیش ویروس ها و باکتری ها هستن.
بله.
و همینطور عوامل محیطی تحریک کننده و محرک که میتونه باعث تحریک راه های هوایی شود.
بله.
شایدترین علت برای برونشیت های حاد و جدید و شدید ویروس ها هستن. ویروس ها علت عمده و شایع هستند، اما طور که ویروس ها شایع ترین علت زکامی ها و سرماخوردگی های ما هست، میتونه شایع ترین علت برونشیت های در بین افراد هم باشه.
بله.
شاید ما اینطور بگیم که اغلب سرماخوردگی ها و زکامی هایی که اگر طول بکشه و همراه با سرفه های یک مقدار طولانی تر، همراه با دفع خلط، همراه با یک مشکلات تنفسی و خسخس سینه باشه.
بله.
میتونیم اینجا اطلاق کنیم که زکامی تبدیل به برونشیت شده.
بله.
یعنی منجر به این شده که راه‌های تنفسی هم دچار آماس و التهاب شده.
بله.
پس علت‌های عمدیش از نظر عوامل میکروبی ویروس‌ها هستن، سردسته عوامل هست. بعد از او باکتری‌ها هستن، یعنی باکتری‌ها میتونن عامل باشن. سایر عوامل عفونی به ندرت بسیار نادر مثل قارچ‌ها و عوامل قارچی هم ممکنه این چیز داشته باشه. و علت عمدی دیگه همونطور که اول اشاره کردم.
بله.
عوامل محرک محیطی است.
بله.
که میتونه عامل باشه برای ایجاد برونشیت و آماس و التهاب راه‌های تنفسی و ششهای ما.
بله.
شایدترین عوامل محیطی را که ما اینجا میتونیم در وقتی کم اشاره بکنیم، یکیش دخانیات است، سیگریت و چلم.
بله.
سیگریت و چلم و دخانیات یک علت بسیار جدی و عمده است و یک عامل خطر است، ریسک فاکتور است.
بله.
و همینطور نه تنها اونایی که سیگریت خودشان میکشن، چلم خودشان میکشن، بلکه کسانی که کنار اونها در تماس با اونها هستن، اونا هم در معرض خطر برونشیت هستن، چون اونا یک سیگریتی و یک سیگاری غیر فعال یا به اصطلاح غیر مستقیم هستن. خودشان سیگریت نمیکشن، اما همیشه همراه یک همکار، یک دوست، یک عضو از خانواده.
بله.
در خانه هستن که او سیگریت میکشه و اینا هم دود تنفس میکنن.
بله.
و عوامل تحریک کننده مهم در محل زندگی، در محل کار ما، کسی یک شغلی داره که با عوامل محرک مختلف در تماس است، مثل کسی که در قسمت نساجی و منسوجات کار میکنه، با تیکه و پارچه و اینها کار داره، گرده ها و به اصطلاح ذرات ریزی از پارچه و از تیکه و این چیزها وقتی در محیط پخش میشه، در دراز مدت میتونه آسیب بزنه و شرایط برای برونشیت فراهم بکنه.
بله.
کسانی که در کارخانه های غلات کار میکنه، در گندم و جو و جواری و اینها، اینا هم بخاطر او گرد و خاکی که در اونجا وجود داره میتونه زمینه باشه و عامل باشه برای مشکلشان.
بله.
کسانی که با شغل کار دارن که بخارات کیمیایی و شیمیایی در شغلشان برشان قسمی که اینا در محیط کارشان بخارات شیمیایی و مواد کیمیایی اونجا پخش میشه و اینا مجبور هستن در اون محیط کار بکنن. معادن عامل دیگه کسانی که در معدن کار میکنن اونا هم زمینی برونشیت و برونشیت های مزمن و بیماری های خطرناکی دیگه میتونن داشته باشن. کلن آلودگی هوا خانم باید هوا و کثافاتی که در محیط و هوا وجود داره، گرد و خاک، دود و این چیزهایی که در محیط هست، یک عامل عمدی دیگه است که میتونه باعث برونشیت شود. در ادامه رفلکس یا برگشت اسید و محتویات معده از داخل معده به داخل مری به سمت بالا، یه علامتش میشه امو آلت ترش کردن باشه که افراد میگه من ترش میکنم، یعنی یک چیز آب ترش میاد گاهی تا حلق من میرسه و من حس میکنم، یا زیر استخوان سینیش استخوان جناق یک سوزش حس میکنه. رفلکس هم از وقت طولانی مدت باشه میتونه عاملی برای برونشیت و مشکلات ریوی و تنفسی باشه. و این عوامل خطر و عوامل زمینه ساز هستن که در پاسخ به شنوندی عزیز باید ذکر بکنیم که در مورد بحث پیشگیری هم اگر نرسیدیم بخاطر وقت، اینمی عوامل محرک و عوامل مؤثری که باعث برونشیت میشه، دوری کردن از این عوامل خودش میتونه یک وقایه و پیشگیری باشه. راجع به علائمش هم یک اشاره کوتاهی کردم، ولی فقط میخوایم بگویم که بعضی از مریضی های دیگه هم هست، مثل کسی که یک بیماری به نام آسم داره، تنگی نفس های مزمن، آسما یا تنگی نفس، خب اینا هم مستعد برای برونشیت و التهاب راه های تنفسی هستند. و همینطور COPD باز مرحله بسیار پیشرفته برونشیت است که اگر به یک مراحلی بسیار حاد برسه و یک حالت مشکلات بسیار جدی ریوی منجر میشه. راجع به درمانش همونطور که اشاره شد، علت ها چون ویروس ها هستن، معمولا اغلب برونشیت های حاد خود به خود خوب میشه، تا یکی دو هفته خوب میشه و باید مراقبت های لازم صورت بگیره. داوا و آنتی‌بیوتیک ها و خوشکننده اصلا در برونشیت های ویروسی و عفونت های ویروسی زیاد نیست، غیر ضروری است. چیزی که مهم است در زمانی که یک کسی مریض میشه، بسیار خوب است که حتما استراحت کافی داشته باشه، استراحت کافی، آب فراوان باید مصرف بکنه، مخصوصا اگر آبش گرم و نرم باشه، و کوشش کنه که در معرض هوای سرد سرد و گرم نشه و قرار نگیره، چون باید تحریک میشه. عوامل شیمیایی و کیمیایی مثل عطر و ادکلن و اسپری های خوشبو کننده که در خانه و محل کار استفاده میشه، از اینا باید تحریک بکنه. و میتونه مسکن های لازم به التهاب های مورد ضرور و مناسب استفاده بکنه، از بخور استفاده بکنه، مرطوب کننده ها، حتی میتونه آب معمولی رو بجوشانه که بخارش در محیط محل کار و محیط خانه پخش شوه، هوا مرطوب باشه، گهگاهی کار بکنه، یا باید از بخورهایی که در دواخانه ها و داروخانه ها وجود داره به صورت صحی اونا رو تهیه بکنه، و طرز تهیهش هم هست که بخور استفاده بکنه.
بله.
حمام گرفتن، دوش آب گرم میتونه به اصطلاح بسیار مؤثر باشه و کمک کننده باشه. بعد شربت های خلط آور و بعض ترکیبات و دواهای خلط آور که خلط رقیق میکنه و باعث تسهیل دفعش میشه، این میتونه کمک بکنه. و برای پیشگیری ما بازم تاکید میکنم که دوری از این عوامل خطر باید مد نظر باشه. اونایی که زمینی برونشیت های مکرر رو دارن واکسین باید بزنن، اونایی که مریضی های مزمن ریوی و ششها رو دارن مثل آسم، مثل همین برونشیت مزمن یا سایر بیماری های ریوی رو دارن، اینا حتما باید که واکسین لازمه بزنن. یکی خب آل کرونا که اکثر مردم بزن انشالله، باز یک واکسین دیگه که سالیانه استفاده میشه واکسین اینفلوانزا است که همیشه در اوائل خزان و پاییز و حتی اونایی که بیمار هستن همین الان هم همین اول زمستان هم اگر واکسین نزدن واکسین بزنن که دچار برونشیت و مشکلات دیگه نشوند. شستن دست ها برای انتقال بسیار مهمه، چون میفهمین برونشیت اگر عوامل دیگی باشه که قابل انتقال نیست، اما اگر عوامل ویروسی و باکتریایی باشه میتونه قابل انتقال باشه. لذا باید همیشه موقع سرفه کردن با مراقبت های لازم داشته باشین. کسی که سرفه میکنه حتما ماسک بزنه، حتما دهان خود با یک دستمال، با یک آستین، با یک قسمت از پیرهن و کتی خود بله. میتونه ایرا بپوشانه که او ذرات تنفسیش در محیط پخش نشوه و در محیط هایی که تجمع هست در ارتباط با دیگران هست حتما باید ماسک بزنن. خود افراد پرخطر اونه که آسم دارن، مشکلات زمینگی دارن، بیماری های خاص دارن، کوشش کنن که برای جلوگیری از سایر عفونت ها و زکامی ها و همینطور مشکلات ریوی، از جمله برای جلوگیری از برونشیت، حتما ماسک مناسب در محیط هایی که تجمع هست و جمع افراد هستن حتما از ماسک استفاده بکنن.
بله.
شستن دست ها که ما در کرونا زیادی بحث کردیم، باز برای جلوگیری از انتقال عوامل ویروسی و باکتریایی برونشیت میتونه نقش داشته باشه که اینا رو باید ما مورد توجه قرار بدیم.
بله.
انشاءالله که مورد استفاده شنوندید قرار گرفته باشه. درمانش اگر باکتریایی باشه با نظر دکتر معالج،
بله،
حتما باید تشخیص داده شه و بعد از او آنتی بیوتیک و دواهای لازم مصرف کنه.
بله.
این روزها همون قاطره که من اشاره کردم، مراقبت ها میتونن مؤثر باشن و خود به خود خوب میشه.
بله، خب انشاءالله که در مرحله اول مراقبت بکنیم و کار نرسه به جاهای حساس تر.
بله،
سپاسگزار هستیم. بله، بله. تشکر آقای دکتر، لطف کردین. بله، فرصت چندانی نداریم، با شما خداحافظی میکنیم.
زنده باد زندگی، هر روز با شما زندگی میکند.
آمدیم
آمدی صفا آمد با تو، روز عاشق آمد با تو.
هر روز در حریم گرم خانواده شما مهمانیم. علم و آگاهی،
دانشگاه،
کار، اقتصاد،
کودک، زن.
زن،
زن مادر است.
علی شیری گو بخونی گو دار، الله جو کی سر بسته و غی مقدار، بر جو ات هو ات هو.
وقت زندگی از نگاه مادر طلوع،
از نگاه مادر طلوع می کند و در قامت رسای پدر ادامه دارد. زندگی جریان دارد.
دوستان عزیز، دیگه فرصتی چندانی نداریم. بیدل میگه که در این هوسکده هر کس بضاعتی دارد، دعاست مایه جمعی که دستشان خالی است. بدرود.
گنج سعادت را تقدیم حضورتان میکنیم با مدت 15 دقیقه.
و ما لنا الا نتوکل علی الله و قد هدانا سبلنا.
و چرا بر خدا توکل نکنیم با اینکه ما را به راه های سعادت رهبری کرده.
گنج سعادت. تأملی در کمال و معرفت انسانی.
آمده‌ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
به نام خدا. دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، سلام و درود خدمت شما. در برنامه امروز گنج سعادت با شما همراه هستیم تا با موارد دیگری از اعجاز قرآن کریم آشنا شویم. عزیزان، اگر به خاطر داشته باشید در چند برنامه نمونه هایی از حقایق علمی در قرآن را بازگو کردیم. در برنامه امروز درباره حقایق علمی دیگری در این کتاب الهی سخن میگوییم. همراه ما باشید. بشر در عصر حاضر وارث تحقیقات و دانش هزاران متفکر و اندیشمند است که با پژوهش درباره موضوعات علمی پرداخته و با تلاش و کوشش بسیار به پاره از اسرار هستی پی بردند. اما در روزگار نزول قرآن که دوران جاهلیت و فقر علمی بشر است، او اطلاعات بسیار محدودی از موضوعات علمی داشت. قرآن در بیان اسرار آفرینش، آنجا که به صراحت نیاز است، در طرح مسائل تصریح می کند و در جایی که درک موضوعات برای مردمان روزگار دشوار است، گاه از زبان اشاره استفاده می کند تا با گذشت زمان و رشد خرد و دانش آدمیان این مسائل روشن و قابل فهم شوند. دکتر بوکای، پزشک و اندیشمند فرانسوی، می نویسد: مسئله مهم و اصلی این است که همواره قرآن مردم را به پرورش دانش فراخوانده است. قرآن در بردارنده نظرات متعددی درباره پدیده‌های طبیعی است که کاملاً با داده‌های جدید علمی مطابقت دارند. این اطلاعات علمی بسیار ویژه قرآن در آغاز شگفتی مرا برانگیخت، زیرا تا آن موقع نمی توانستم تصور کنم در متنی که مربوط به بیش از 13 قرن پیش است بتوان اینقدر شواهد درباره موضوعات متنوع و کاملا سازگار با دانش جدید کشف کرد. باید بپذیریم که برای فهم آیات قرآنی تنها معلومات عمیق زبان شناسی کافی نیست، بلکه علاوه بر آن باید دارای اطلاعات علمی بسیار گسترده نیز بود. با این مقدمه به سراغ موضوع بحث برنامه امروز میریم. خداوند در آیات قرآن به دریاها و اهمیت آنها در زندگی بشر اشاره میکند. میدانیم دریاها و اقیانوسها تقریباً 3/4 سطح کره زمین را فرا گرفتند. دریاها نقش مؤثری در نزول باران، تعدیل هوا و وزش بادها دارند. قرآن با تعابیر مختلف انسان را به نعمت بزرگ دریاها توجه داده و او را در این خصوص به اندیشه واداشته است. به طور مثال در سوره نحل آیه 14 می‌فرماید: و اوست آن که دریا را مسخر ساخت تا از آن گوشت تازه بخورید و زیوری که آن را می‌پوشید از آن استخراج کنید و در آن کشتی ها را میبینی که آب را میشکافند و تا از فضل خدا طلب کنید و باشد که شکر گذار باشید. میدانیم دریاها منبع مهمی برای ادامه حیات انسان و موجودات روی زمین هستند. این آیه به 3 نوع منفعت مهم دریاها اشاره میکند. یکی از آنها گوشت تازه است. دریاها منبع عظیمی برای مواد غذایی مورد نیاز انسان هستند. در دل اقیانوس‌ها گوشت تازه پرورش می‌یابد و در اختیار بشر قرار می‌گیرد. تکیه آیه بر تراوت و تازگی این گوشت اهمیت تغذیه انسان از گوشت تازه را نشان می‌دهد. علی‌رغم پیشرفت تمدن مادی بشر، از وابستگی او به دریاها به عنوان یکی از منابع اصلی تغذیه کاسته نشده است. با توجه به افزایش جمعیت جهان، دریاها در آینده نیز از مهمترین منابع تغذیه انسان خواهند بود. از دیگر منافع دریا، زینتالاتی نظیر مروارید است که از دریاها استخراج می شود. از دیگر فواید مهم دریا، حرکت کشتی‌ها به عنوان وسیله نقل و انتقال انسان و کالاهای اوست. دریاها نقشی کلیدی در ساماندهی امور اقتصادی کشورها دارند. خداوند نعمت دریا را به بشر ارزانی کرد تا در تجارت خود از کشتی‌ها بهره ببرد. با توجه به اینکه راه‌های دریایی از جاده‌های خشکی وسیع‌تر، کم‌خرج‌تر و آماده‌تر هستند و با عنایت به اینکه کشتی‌های غول‌پیکر عظیم‌ترین وسیله نقلیه بشر را تشکیل می‌دهند، اهمیت نعمت دریا برای انسان روشن می‌شود. به این ترتیب می‌بینیم قرآن چه زیبا به نقش دریا در زندگی بشر اشاره کرده است.
گنج سعادت، راههایی برای رسیدن به سعادت دنیا و آخرت. هر روز به جز جمعه ها از رادیو دری.
دم به دم افسانه میخواد در کنار گوش من، با نغمه های عاشقی را باد و باران یاد من.
از اینکه همچنان ما را با برنامه گنج سعادت همراهی میکنید از تک تک شما عزیزان سپاسگزاریم. دعوت میکنم در این لحظه از برنامه همراه ما باشید و بشنوید صحبت های حجت الاسلام قرائتی را.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدى والهمل تقوى. خدایی است که سخر لکم البحر، یعنی دریا را رام نمود. البته دریا گاهی هم طوفانی میشه، بیشتر وقتا دریا رامه. خب رام بیار چی؟ دریا رام لتاکلوا منه، تا از دریا بخورید. چی بخوریم؟ لحما طریا، گوشت تازه بدون سردخونه. از این معلوم میشه ماهی هم ماهی منجمدش خیلی چیزه، ماهی با تازه باشه، لحمن طریه. خب حالا این منافع عمومی شه دیگه چی؟ و تستخرجو منه حلیه، لؤلؤ مرجان هم از دریا در میاد، وسیله زینت شماست. دیگه چی؟ و تر الفلک مباخر فی، میبینی که کشتی هم سینه دریا رو شکافده و پیش میره، یعنی شکافنده هست. خب حالا بره چی؟ ولی تبتقو من فعله، کشتی بره که از فضل خدا استفاده کنید، که حالا امروز شما حساب کنید سالمترین راه‌ها راه‌های دریاییه. در جاده‌های خاکی سال چند نفر تصادف میکنن، در دریا چند تا. نزدیک در این راه‌ها نه اسفالت میخواد، نه لکه‌گیری داره، نه تصادف میشه، نه پلیس داره. ارزان‌ترین، نزدیک‌ترین، راحت‌ترین، سالم‌ترین، بی‌خطرترین راه‌ها راه‌های دریاییه. در دنیا سالی چند تا هواپیما میفته؟ سالی چند تا ماشین تصادف میکنه؟ خداوند دریا آفرید، از ماهیش استفاده کنید، از لؤلؤ و مرجانش استفاده کنید، از قایقرانی و کشتیرانیش استفاده کنید، بعد میگه ولعلکم تشکرون، یه شکرن لله هم بگو. چقدر خدا میخواست منو به خودش نزدیک کنه، هی گفته لعلکم لعلکم، شاید تشکری هم تو کردی. خدا نیاز به تشکر ما نداره. بارها من این مثال زدم که همه مردم رو به خورشید خونه بسازن یا پشت به خورشید خونه بسازن، در خورشید اثر نداره. ما شکر بکنیم شکر نکنیم. امیرالمومنین میگه خدایا تو چه خدای مهربونی هستی، مال خودت با ما میدی بعدم میگی به ما قرض بدی. مثل پدری که پول به بچهش میده، میگه مثلا بیا این 10 میلیون بگیر، بعد میگه یه 100 تومن ما قرض بده. بچه میگه نمیخوام. من ذا الذی یقرض الله، کیه که با خدا قرض بده؟ بابا کل همش از خداست، خود خدا به ما داده، حال من که به ما قرض بدید. بعدم میگه اگر قرض بدی فیضاعفه، هم من دوبله بد میدم. ولعلکم تشکرون.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اینجا مشهد است، رادیو دری، و شما دوستان عزیز شنونده برنامه گنج سعادت هستید. این برنامه از شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری تقدیم شما میشه. دوستان عزیز میتونید با سایت رادیو دری مراجعه بکنید و برنامه های رادیو دری را از این طریق بشنوید. آدرس ما parstudio.ir/dari هست. دریا جای شگفتی هاست. کوچکترین حیوانات و عظیمترین آنها نظیر نهنگ ها در دریاها زندگی می کنند. زندگی در اعماق دریاها، در جایی که سراسر تاریک است و هیچ نور و غذایی در آن یافت نمی شود، بسیار شگفت انگیز است. در آن اعماق تاریک برخی حیوانات دریایی از خود نور منتشر می کنند. مواد غذایی مورد نیاز آنها با فرایندی خاص در سطح آب تهیه می شود و پس از ته‌نشین شدن مورد استفاده آنها قرار می گیرد. از سوی دیگر اندام حیوانات دریایی چنان محکم و مقاوم طراحی شده که در مقابل فشار شدید آب در عمق زیاد دریا مقاومت می کند. در حالی که اگر انسان بدون وسایل و تجهیزات مخصوص به آن اعماق برود، استخوان‌هایش خرد و متلاشی می شود. اینها همه از شگفتی‌های آفرینش است که انسان را به ستایش آفریدگار مدبر و حکیم جهان وامی دارد. حال با هم به آیات 19 تا 21 سوره الرحمن گوش می سپاریم.
مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان فبأي آلاء ربكما تكذبان.
خداوند در این آیات به یکی از شگفتی‌های هستی اشاره کرده و حقیقتی علمی را بیان می‌فرماید. در این آیات می‌خوانیم: دو دریا شور و شیرین را روان ساخت در حالی که با هم تلاقی دارند. در میان آن دو حد فاصل و برزخی است که به هم تجاوز نمی کنند و به هم نمی آمیزند. پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید؟ در این آیات خداوند به پدیده جالب در طبیعت اشاره می کند. این از نشانه های قدرت خداست که آب دریای شور با آب دریای شیرین تلاقی می کند. آنها در کنار یکدیگر قرار دارند ولی با یکدیگر مخلوط نمی شوند. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، با پایان برنامه امروز گنج سعادت رسیدیم. انشاءالله در برنامه آینده باز هم درباره دریاها، اهمیت آن و اشاره قرآن به این پدیده شگفت‌انگیز آفرینش با شما صحبت می‌کنیم. تا آن زمان خدا نگهدارتان.
تشکر میکنیم از همراهی شما عزیزان. به لحظه پخش برنامه قرار بندگی که ویژه برنامه پخش اذان ظهر با افق شهر کابل میباشد رسیدیم. با مدت 30 دقیقه تقدیم حضورتان میشود.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قراری تازه هم با تو. الله اکبر.
بسن ز حسار مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی مژده مرهم بفرست، زردی بهار مرحمت کن یا
قرار بندگی. به نام خدایی که هر کجا باشیم با ماست. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود به شما همراهان و یاران عزیز. روزتان پر از خیر و برکت و خوبی و خوشی. امروز هم سر قرار همیشگی حاضر شدیم تا با شما به وعدگاه همیشگی راز و نیاز با معبود بریم.
آغاز راهم چون به عشق تو رقم خورد، با من بمان تا انتها مرا رها مکن. در این سیاهی خدا مرا رها مکن، ای آشنا بی آشنا مرا رها مکن. با این هوا عمری نفس کشیدم ای خدا، میمیرم اینجا بی هوا مرا رها مکن، چو کشتی شکسته ای که غرق می شود. به حال خویش ناخدا مرا رها مکن.
راه های ارتباطی شما عزیزان با رادیو دری و برنامه قرار بندگی باز است. 3800-226 در ایران و 0794-71-7144 در افغانستان شماره های پیامک برنامه و رادیو دری است. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و در اینستاگرام و فیسبوک هم با آدرس @radiodari_mashhad در خدمت شما هستیم. با آگاهیتان میرسانم که هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:52 و 8 ثانیه خواهد بود. یکی از دوستان شیخ رجب علی خیاط که یکی از عرفای مشهور بود از او نقل کرده که فرموده است: شبها در مسجد جمعه تهران می نشستم و حمد و سوره مردم را درست می کردم. شبی دو طفل یا دو کودک در مسجد با هم دعوا کردند. یکی از آنها مغلوب شد و برای اینکه کتک نخورد آمد پهلوی من نشست. من از فرصت استفاده کردم و از او خواستم حمد و سوره اش را بخواند. این کار همه ی وقت آن شب مرا گرفت. شب بعد درویشی نزد من آمد و گفت: من علم کیمیا، سیمیا، هیمیا و لینیا دارم و آمادم به شما بدهم، مشروط به این که ثواب کار دیشب خود را به من بدهید. به او گفتم نه، اگر اینها به درد میخورد به من نمیدادی. درس زندگی در محضر استاد مسعود عالی.
چند وقت پیش کسی به من زنگ زده بود، گفت آقا من خدا خیلی بهم نعمت داده. بعد خودش شروع کرد گفتن، گفت شغل خوب دارم، درآمد خوب دارم، همسر خوب دارم، بچه های خوب دارم، خونه خوب دارم، ماشین خوب دارم، آبرو خدا بهم داده، خیلی نعمت. گفتم خب پس چی؟ حالا من این حرف خودشو میگم. گفت من یه باجناق دارم، این بی ارزه تو یه جایی بهش ریاست دادن، کلی بالاتر از من درآمد داره. من خوش نیستم وقتی اینو میبینم بالاتر از منه، با اینکه خدا اینا بهم نعمت داده ها، ولی خوش نیستم. بهش گفتم ببین عزیز من، خودمون هستیم نعمت رو تبدیل به بلا میکنیم. خودت داری میگی خدا این همه بهت داده، وقت چشم هم چشمی و حرص زدن و حسادت کردن، این باعث میشه که همین نعمتاتو که شکر که نکنی ازش راضی وقتی نیست، آدم شکر هم نمیکنه دیگه، خوشش نمیاد، همش دنبال یه چیزای دیگه است که نداره. همینی که داره رو تو شکر کن، خدا بهت بیشتر میده. خداوند متعال وقتی ببینه که تو شاکری، میدونه که تو ظرفیت داری، وقت بیشتر بهت میده. وقتی ظرفت بزرگه از خدا که کم نمیاد، بیشتر میریزه برات. ولی وقتی آدم شاکر نباشه، خدا میگه بابا تو ظرفیت نداری، من بیشتر بهت بدم، خودت گرفتار میشی، تو قیامت نمیتونی جواب نعمت ها رو بدی. وقتی خودت ظرفیت نداری، هم کم داشته باشی لااقل بتونی جواب همینا رو بدی. من بیشتر بهت ندم که مشکلات برات پیش نیاد. از اون طرف عکس العمل مناسب در مقابل بلا، تهدیدها، مشکلات که تو زندگی همه هست، اگر کسی عکس العمل مناسب نشون بده در مقابل بلاها، اون بلا تبدیل به نعمت میشه، اون تهدید تبدیل به فرصت میشه. عکس العمل مناسب چیه تو بلا؟ عکس العمل مناسب تو بلا این هست: درسته که بلا اومد، درسته که مشکلات برات اومده، حالا هر کسی مشکلات خودش رو داره، یه کسی مریضی خودشه، یکی مریضی عزیزشه، قرض قسطه، یه کسی مشکل ازدواج داره، یه کسی مشکل مسکن، هر کی هر مشکلی که داره، خب میتونه آدم تو این وسط دیگه بگه خب حالا که دیگه اینجوری در هم بر هم شد، منم دیگه اصلا کاری ندارم، یعنی خط قرمزای خدا رو آدم رد بکنه. میتونه مرتکب حراب بشه، دستش به یه جایی بند شد، به قاپه بیت المال باشه، غیر بیت المال، میتونه هم تو اون وسط بندگی بکنه، عکس العمل مناسب. و خدا میگه تو بلا بندگی کردی، عالم مأمور منه، ذره ذره عالم مأمور من خداست، ولله جنود و سماوات و الارض، تمام عالم لشکر منه، من لشکرمو در اختیار تو قرار میدم.
خاموش کن دردی شفتت این آذر من خاموش که اگر خاموش نکنی دردی شفتت این آذر من دهری نکنه چشم خوش تو
از شما شنوندگان رادیو دری که روی موج کوتاه ردیف 22 متر سر قرار ما حاضر شدید خیلی خیلی ممنونیم.
وقتی پروانه شدن میرسد از قفس تنگ ها شدن
به سوی تن به سوی تن فنم هم مرده من کتابی پر گناه آورده
حقیقتی را که حتی در تاریکی از گفتنش هراس داشتی روزی در روشنایی شنیده خواهد شد و ایمانی که در خلوت خانه ها آموخته ای روزی بر پشت بام ها فریاد خواهد
الهی ای رفیق بی نوایان الهی ای طبیب درد من دار الهی ای طبیب درد من دان درد من دان
اینجا از آیین بندگی میگوییم از رسم مسلمانی از فریضه واجب نماز و حال خوب مقیم شدن
من پای تو میافتم با اینجا نماز دنیای من نیشه عمر دجا آرامشی میده وقتی که قلبم پر آتیشه
نزدیک شدیم به زمان اذان ظهر به افق کابل. در این لحظه دل و جان را تازه میکنیم با شنیدن کلام دلانگیز الهی. قاری ارجمند استاد مهدی غلام نژاد آیات 87 تا آخر سوره مبارکه نمل را تلاوت می کنند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و یوم ینفخ فی الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى